با ارز مبادله 3700-800 وارد کردن با نرخ‌های نجومی ارز محاسبه می‌کنند. آقای نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار:
حالا قیمت سویا در عرض یک ماه شاید 40% 50% بالا رفت. چیزی که ما 1700 3600 خوبی 1700 میگن 2600 هم پیدا نمیشه.
وارد کننده بعد افزایش قیمت داده؟
بالا افزایش قیمت که نجومی الان. اینا تا زمان جنسی کردن در توزیع میشه. اینا با عرض 3500 600 وارد شده اون موقع. دارن به این قیمت میفروشن. چون در حال امروز که گشایش مال حداقل 3 ماه دیگه جنسه میرسه، این جنسه الان تو بازار جنسه یک 3 ماه 4 ماه پیش خریده شده. حالا متاسفانه پشتیبانی که شاید 2 سال پیش خریده قیمتش انقدر برده بالا،
یعنی خود پشتیبانی هم اقلامی که میده قیمتش افزایش داده.
بعد ذرت ایرانی که یک ماه پیش شما اعلام کرده 950 تومان نخریدیم الان کرده 1100 تومان.
بازار گوشت گرم هم اندکی سرخه. خب دام سبک دیگه قضاش به نهادهای دامی وابسته نیست، پس پشت پرده این نابسامانی ها چیه؟ آقای پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام:
ببینین به هم ریختگی بازار گوشت معمولا تو بخش خورده فروشی هستش، تو بخش عمده که نیستش. الان تو بخش عمده شاهدی نیست که بگه مثلا دام نیست یا در واقع لاشه نیست یا گوشت نیست. منتهی تو بخش‌های قیمتی تو بخش نهایی بازار یا بازار خرده فروشی تبعات و نوساناتی است که اون حالا حوزه بازار رو در نظر گرفته. پس بنابراین به تأمین یا در واقع واردات یا بخش‌های دیگه‌اش مرتبط نیست به نوعی.
یعنی شما یه باز هم نقش واسطه و دلالاست؟
اون بحثی است که برمیگرده به مشکلات بازار شانتاژکارهایی که معمولاً جهت سوء استفاده از این بخش متأسفانه توسط بخش نهای بازار انجام میشه.
ماهی گرفتن دلالان از آب گلالود یک طرف و تأخیر در پرداخت ارز 4200 تومانی برای برخی واردات ضروری از طرف دیگه باعث شده عملاً بازار به آرامش نسبی نرسه. این در حالیه که سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگه با ورود قوی به بازار جلوی دلال بازی ها رو خواهد گرفت.
تمام کالاها و خدمات موظفن و مکلفن که برای قیمت گذاریشون رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت و هیئت تعیین تأسیس قیمت ها رو انجام بدن. همه کالاها، نهادها هم از این شمول خارج نیست و مکلف هست که این رو رعایت. سازمان هم بر اساس در واقع و تکالیف و وظایفی که در اساسنامش هست اسناد و مدارک وارد کنندگان رو میگیره، نرخ‌های جهانی رو رصد میکنه، بر منبال نرخ‌های جهانی و اسناد مدارک شامل اسناد واردات، هزینه حمل، سایر هزینه‌های مترتب بر هر در واقع واردات کالا میاد محاسبه میکنه. اگر تخلف بالاتر از این باشه حتما برخورد میشه، یعنی اگر تخلفی رخ داده باشه حتما برخورد میشه.
گزارش‌های میدانی از بازار و اظهار نظر رئیس اتحادیه بنکداران نشون میده که در بازار کالا کم و کسری وجود نداره و چیزی که به وفور دیده میشه جنسه. پس خوبه هم با نظارت بیشتر و هم با عمل سریعتر در مورد اختصاص ارز تکنرخی و یارانه برای کالای اساسی آرامش خوبی به بازار تزریق شه.
شما عزیزان هم نظرتون راجع به این کاهش تورم به 3610 اعلام بفرمایید. موضوع بعدی امروزمون در خصوص افزایش عوارض آزادراه هاست. موضوع بررسی افزایش قیمت عوارض آزادراه ها رو همکار خوبم حسن علی مردانی از منظر حقوق مصرف کنندگان بررسی کرده.
اونهایی که در چند روز اخیر از آزادراه های کشور عبور کردند، در گیت های پرداخت عوارض مبالغ بیشتری رو نسبت به روزهای گذشته پرداخت کردند. این افزایش نرخ عوارض با اینکه از سمت مجریای اون خیلی چرا خاموش انجام گرفت، ولی سریع به سرخط خبرها رسید. تا جایی که دیروز خبرنگاران به سراغ آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی رفتن که البته وزیر اینطور پاسخ داد:
ظاهرا مثل اینکه برای سال جاری اعلام کردن که عوارض جاده‌ای بین 20% افزایش پیدا کنه، ولی ظاهرا مثل اینکه این محقق نشده، بین 25% تا 50% عوارض جاده‌ای دریافت میکنه. نظرتون چیه؟
چی به شما همچه خبری دادن؟
ظاهرا اینطوری بوده، چنین چیزی نیست؟
نه خب به ظاهرا که نمیشه.
الان نظرتون چیه در این مورد؟
خیلی خوب.
وقتی ما این افزایش قیمت رو از دفتر سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی پیگیری کردیم، مدیر کل این دفتر تنها از افزایش میانگین 20% نرخ عوارض آزادراه ها خبر داده بود. آقای حیدری:
با توجه به کلاس خودروهایی که از شبکه آزادی در واقع عبور میکنن، ما به صورت مشخص نمیدونیم به یک نرخ رشد اشاره کنیم، اما میانگین وزنی که ما گرفتیم برای این دوره 18 ماهه چیز حدوداً 20% رشد برای یک دوره 18 ماه است، در حالی که ما در سنوات گذشته برای یک دوره 12 ماهه چیز حدود مثلا 17% 18% رشد رو داشتیم.
اما مبلغی که مردم در عوارضی ها پرداخت کردن با رشد 20% همخونی نداره. مثلا در آزادراه ارومیه به تبریز این رشد 30%.
دریاچه ارومیه تبریز 40 کیلومترش قبلا 23,000 تومان می‌دادیم، الان شده 30,000 تومان، 30% کیلومتر. بگیم چرا گرون شده؟ میگه از بالا دستو زدن، خوشتون نمیاد نیاید. دفتش هم بریم ببینیم، پر از کاغذ.
یا آزادراه رشت قزوین بیش از 33% افزایش داشته.
4500 تومانی رشت قزوین شده 6000 تومان. یعنی 32% و 0.2% میشه.
مردم در آزادراه تهران ساوه با رشد بیش از 50%ی که وزیر اون رو تکذیب کرده بود مواجه شدن.
اتوبان تهران ساوه که 1300 تومان بوده کردن 2000 تومان. با این حساب دادم، وقتی حساب میکنم اینو به 53% این حساب که اضافه کردن قیمت بردن بالا.
حتی این افزایش قیمت در آزادراه اهواز به ماهشهر به 66% رسید.
آزادراه اهواز به ماهشهر که از تعطیلات ما رفته بودیم 3000 تومان بود، بعد همین جمعه که گذاشتم 5000 تومان شد که تقریبا 66% افزایش یافته.
تفاوت این درصدها اونقدر زیاده که نمیشه فرمول مشخصی رو برای این افزایش نرخ عوارض در نظر گرفت. افزایش هایی که به قول رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان هیچ مناسبتی با درآمد 90% از مردم نداره. آقای ابراهیمی:
در جامعه‌ای که درآمدها و مردمی که خب 90% مردم مصرف کنندگان حقوق بگیران سطح پایین و متوسط به پایین جامعه هستند و افزایش غیر منطقی و غیر معقول، در حالی که اونها نمیتونن به همین نسبت افزایش درآمد برای خودشون داشته باشن، حقوقاشون رو یه دفعه افزایش بدن همراه بکنن، به نظر ما یه ظلم مضاعف هست به مردمون. در حالی که کسانی که این قرارداد رو به عنوان مشارکت سرمایه گذاری بستن، در قراردادهاشون هم یک همچین بندی نداره که سرمایه اولیه‌ای که هزینه کردن به این صورت ازشون گرفته بشه افزایش قیمت ها.
افزایش نرخ عوارض آزادراه ها به گفته مدیر کل دفتر سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی متعلق به آزادراهایی بوده که در اختیار بخش خصوصی قرار دارن. با این حال وزارت راه و شهرسازی از برنامه واگذاری بزرگراه ها به بخش خصوصی حمایت کرده. از این روی سوال جدی وجود داره که با این واگذاری ها آیا مردم فقط باید افزایش عوارض رو شاهد باشن یا اینکه کیفیت هم به موازات این افزایش ارتقا پیدا میکنه؟
خب شما شنوندگان عزیز، به ویژه راننده های بزرگوار، در این خصوص یعنی همون افزایش نرخ عوارض آزادراهی کشور، مشاهدات و نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3610 به ما اعلام بفرمایید. اما بریم سراغ بخش خبرهای داغ پیک نیمروزی امروز با همکار خوبم جناب حسینی. جناب حسینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین حضور شنوندگان. خب امروز انتقادهای صریح آقای کارلوس کیروش رو داریم، مربی سرمربی تیم ملی که حالا یک کمتر از یک ماه مونده به بازی‌های روسیه، حالا
یه
رو مطرح کرده. بله امروز هم کمتر از 5 بازیکن در تمرین حضور داشتن. واکنش سازمان بهزیستی هم داریم به موضوع زنان شدن اعتیاد در واقع. و بعد هم حالا اگه فرصت شد یه سری به مالزی میریم ببینیم بس هواپیمایی که 4 سال پیش سقوط کرد و 2 ایرانی هم توش بودن ببینیم جریانش به کجا رسید.
بله خیلی خوب، پس اگر موافق باشید اول بریم سراغ بحث‌های کیروش.
بله.
چون انتقادهای کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال امروز خیلی خبرساز شد. بله. و خبر داغی داشت.
میدونی حالا کمتر از یک ماه دیگه جام جهانی 2018 روسیه آغاز میشه، تیم ملی هنوز نتونسته تمریناتش خوب آغاز بکنه. بله بازی تدارکاتی مناسبی هم نداشته و همین مسئله باعث شده که چند وقتی سرمربی تیم ملی آقای کارلوس کیروش شروع کرده به انتقاد کرده، امروز هم انتقاداش به اوج خودش رسید.
قبل از اینکه بگید کیروش دقیقاً چی گفته، میشه راجع به علت مشکلات تیم برونی مقدار صحبت؟
بله بود. مشکل اصلی اینجاست که حالا سه باشگاه بزرگ کشور، استقلال و پرسپولیس و ذوبان اصفهان، درگیر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستن و نتونستن بازیکنانشو در اختیار تیم ملی قرار بدن و خب چون شاید برخوار تیم باشگاهی براشون مهمتره از بازی‌های در حقیقت که قهرمان باشه، مهمتر از مسابقات تیم ملی هستش. به خاطر همینم هم که درسته دیشبم بازی داشتم با پرسپولیس.
اصلا نخوره تیم ملی، شاید تو تمرینات تیم ملی.
بله بله، اختلافاتی هم بین سرمربیان بین پیش اومده بین آقای قلعه‌نویی با برانکو و آقای کیروش. دیشب پرسپولیس با الجزیره بازی داشت، امشب که استقلال با زوباهن بازی داره. هیچ کدوم از این تیم‌ها بازیکنانشون رو در اختیار آقای کیروش قرار ندادن.
امروز هم
تمرین تیم ملی بوده. بله 5 تا بازیکن حضور داشتن، یه نفرشون بیشتر حضور نداشته تیم ملی. خب بله اینو اشاره کردید که حالا بدبنش این کلت مشکل ظاهرا به کنفدراسیون آسیا برمیگرده، فوتبال آسیا برمیگرده، که حالا باید فکر به حال تقویم لیگ قهرمانان میکرد که بله
حالا از این مسئله بگذریم،
برای آسیا بازی هستن توی جام جهانی.
بله از این مسئله بگذریم، کیروش چی گفته امروز؟
بله امروز ظاهرا خیلی از اوضاع شاکی بوده. در جمع خبرنگارا گفته که حالا به صحبت‌های آقای علی کریمی و امیر قلعه‌نویی اشاره کرد و گفته فدراسیون فوتبال اینا به روحیاتی چشمشو به روی توهینه. حالا اون چیزی که ایشون گفته توهین‌های اونا به من می‌بنده، من در ایران این رو یاد گرفتم. این خیلی جالبه که گفته من در ایران این رو یاد گرفتم که توهین نمیشه، باید تشکر کنم و بگم به این حرفا ادامه بده. ما حالا یه اردو آماده سازی برای جام جهانی برنامه‌ریزی کرده بودیم، اما این اردو به هم ریخت و الان فقط باید تشکر کنم. این صحبتایی که ایشون کرد.
کمتر از یه دقیقه دیگه فرصت داریم.
بله این زنانه شدن، بله این زنانه شدن اعتیاد رو من بگم که حالا اونطور که خانم عباسی رئیس مرکز درمان اعتیاد سازمان بهسازی گفته، عبارت زنانه شدن اعتیاد عبارت درستی نیست.
چرا؟
بله گفته که حالا اگه تعداد معتادان زن به بیش از 50% کل معتادان کشور برسه اون موقع میشد حالا اعتیاد زنانه شد.
مگر اون چقدره؟
حالا حدود 20% معتادان کشور زن هستن، که البته نسبت به کشورهای غربی که تا 30% میرسه خیلی کمه، ولی خب نسبت به چند سال پیش متأسفانه مقدار زیاد شده.
قبلا چقدر بوده حسینی میدونید شما؟
بله قبلا حدود 5% بوده تو دهه 80، الان به 10% رسیده. و در واقع نگرانی اصلی هم که رئیس مرکز درمان اعتیاد سازمان بهسازی امروز به اون اشاره کرده، سرعت و شیبیه که رشد این اعتیاد در بین زنان پیدا کرده.
علت این موضوع چیه؟
بله علت زیادی داره، همونطور که کارشناسا میگن مهمترین علتمون ترویج مواد روانگردان، مصرف مواد روانگردان در آرایشگاه زنونه است. تبلیغات زیادی میشه که برخی از اینها موجب لاغری و تناسب اندام میشه. خیلی از این آرایشگاه اقدام به این عرضه این مواد میکنن که حالا متأسفانه تو طیف دختران و جوان و دانشجویان هم این قرص های محرک که در واقع نوعی مواد مخدر و اعتیادزا هستن در حال ترویج.
خب موضوع مالزی رو فرصت نشد بهش برسیم، ان شاءالله بذارمش برای یه برنامه فردا. خواهش میشه. بریم سریع سراغ گزارش سوممون. شاهد قطع شدن یک سری از درخت‌های بلوط هستیم به خاطر یک پروژه راهسازی که محسن بختیاری بهش پرداخته.
قطع درختان جنگلی برای تبدیل به زغال یکی از درگیری‌های منابع طبیعی استان‌های زاگرس نشین است. بلایی که به گفته رئیس اداره منابع طبیعی بوی رحمت تکمیل تر هم شده. آقای رحیمیان میگوید به تازگی 300 درخت بلوط کهنسال در پروژه تعریض جاده‌ای در یاسوج قطع شده، اتفاقی که با وجود هشدارها و تذکرات قبلی صورت گرفته.
این جاده در منطقه 20 سردره محمودآباد و 20 سردره شهرستان بوی رحمت هست. تعداد بالغ بر 300 اصل درخت قطع شده و یا قطع میشه در همین مسیر جاده ارزش تقریبا 8 متر هست. جاده هم توسط اداره راه شهرسازی شهرستان داره احداث میشه، پیمانکار داره اونجا.
قبل از اینکه این 300 تا درخت اتفاق بیفته بهشون گفته بودید؟
بله بله، ما قبلش همش رو مکاتبه میکنیم. من تو جلسات مختلف شورای اداری که خودم حضور پیدا میکنم هم مستقیما هم به فرماندار هم به دیگر دستگاه خدمات رسان اعلام میکنم که هر گونه پروژه‌ای رو که بخون اجرا بکنه حتما باید از ما مجوز بگیرن، چون توی اراضی ملی هست که خدای نکرده هم باعث ضرر زیان به دولت میشه هم به مردم.
که شما گفته بودید که این اتفاق میفته، بعد اونا چیکار کردن؟ رعایت نکردن؟
یه بخشیشون رعایت نکردن حقیقتش.
پروژه‌های راهسازی یکی از ابر چالش‌های زیست محیطی در کاهش سطح جنگلی کشور است. پیمانکاران راهسازی هم شکاف چنین اتفاقاتی اند، موضوعی که رئیس اداره راه و شهرسازی بوی رحمت قبولش ندارد. آقای جمال دینی البته حرفایش را قدری با شک و تردید عنوان می‌کند.
ما نه، ما تو همه جاده همون درخت قطع میشه، ولی این تو موافقت نامه همون تو توافقی که با تو کمیسیون میکنم، کمیسیونی که شامل اداره مجری با منابع طبیعی با چند تا دستگاه دیگه هست، اینا میرن سر کار میگن آقا این جاده برابر ضوابط باید اینقدر باشه، جاده مثلا بین روستایی یا جاده اصلی جاده اتوبانه یا هر چی تعریف باشه. ولی نه، این چیز غیر منطقی، ما اینجا غیر متعارفی نداشتیم اینجا. یعنی 300 تا فکر نکنم، نه 300 تا رو من ندیدم جایی. ما ناظر مقیم اونجا سر پروژه‌مون داریم، ما اینجا چیز واقعا ندیدیم اینجوری که شما میفرمایید.
فقط نه آخه فقط صحبت سر اینه که شاید مثلا پیمانکار حالا یا خواسته یا ناخواسته بدون اینکه شما در جریان باشید این اتفاق افتاده باشه. صحبت سر اینه.
من که اطلاع ندارم.
فکر نکنم یه اتفاق اینجوری افتاده باشه.
اگر تا حالا هم به رئیس اداره راه و شهرسازی بویراحمد خبر قطع درختان داده نشده، اما اظهارات رئیس اداره منابع طبیعی میتواند خودش یک خبر باشد. به همین منظور عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس میگوید وظیفه دستگاه‌های مربوطه است تا رصد کنند اگر در مسیر پروژه‌های راهسازی تخلفاتی رخ داده بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای برخورد کنند. آقای حسنی جوریانی:
جنگل ها اگه جاده میخواد بخواد درخت قطع میکنه، فاز اون استرارش رو یک گروه یه تیمی هست تایید نکنه اعتبار رخ نمیده ها، معمولا مجوز نمیدن. اگه یه درصد به هزار یک دلیل با دستور بالای دستی یا باید انجام بشه اون بحث توافق، اونجوری نیست که راحت بیان توافق کنن. شما یه مسیر پر از درخت قطع کنید، توافق کنن، قول بدن که درخت کار اصلا همین چیزی نیست.
اگر توی جای این اتفاق بیفته مشکل کار کجاست و چه باید کرد؟
منابع طبیعی حتما گزارش میکنه، دستگاه قضایی پیگیری میکنه. به این کار خلاف بگم، میگم خیلی مسئله دیگه اختلافات هست بین مردم دیگه، قانون گفته قوه قضاییه باید پیگیری باشه.
قانونی نمیشود جلوی پروژه های عمرانی به ویژه در دل جنگل ها را گرفت. پرداخت خسارت از قطع درختان در مناطق جنگلی هم تا حالا نوشدارویی ها بعد از مرگ سهراب ها بوده. مهمترین آفت اما بی‌توجهی است که گفته شده اگر نابودی این جنگل‌ها به همین روش ادامه یابد، تا دو سال دیگر از جنگل‌های زاگرس فقط برهوتی باقی خواهد ماند.
یالی مدد، خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلامی دوباره خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که بخش سوم نوبت عصرگاهی امروز رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید. به همکاران عزیز و ارجمندم در استودیوی خبر رادیو در تهران خدا قوت عرض می‌کنم و از شما شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم از این لحظه ادامه بخش عصرگاهی رادیو معارف رو از استودیوی پخش این رسانه دینی از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه سلام الله علیها حضرت معصومه شنونده باشید. خب برنامه های ما با ویژه برنامه‌ای با عنوان به سوی قدس ادامه پیدا خواهد کرد. به صورت زنده همکاران عزیز ما اینجا هستند برای اینکه این ویژه برنامه در خصوص اتفاقات اخیر فلسطین پیشکش حضورتون بکنن. حدود 40 دقیقه سروش آسمانی رو 15 و 30 دقیقه میشنوید که آیت الله سید احمد خاتمی باز هم نکات تفسیری سوره مبارکه توبه رو بیان خواهند کرد و ساعت 16 برنامه هادیان پیشکش محضر شما میشه. مصادیق برتری حضرت علی علیه السلام در کلام حجت الاسلام و المسلمین سبزواری. زندگی با قرآن، استاد راسل و نکات آیه 71 سوره مبارکه توبه با هدف حفظ موضوعی این آیه 16 و 30 دقیقه. معجزات پیامبران خدا در برنامه با عنوان برهان مرور میشه و برنامه‌ای که 16 و 40 دقیقه امروز خواهید شنید با حضور استاد دهشیری به معجزه حضرت یونس علی نبینا و علیه و علیه السلام خواهد پرداخت. اخبار کوتاه معارفی رو رأس ساعت 17 لطفاً همراهی بفرمایید و بعد از اون تا ساعت 18 توی اون یک ساعت سه برنامه برای شما پخش میکنیم: نمایش مرد آرام، باغ تماشا، بعد از خبر کوتاه 17. سرگذشت مرحوم علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه و کلام حجت الاسلام میر سید در پارسایان 17 و 30 دقیقه و طب سنتی خانم دکتر پور حسینی در برنامه شفا 17:40. بسیار متشکرم. امیدوارم دوستان ما رو همراهی بفرمایید، همکاران خوبم رو در ویژه برنامه زنده به سوی قدس. اینجا رادیو معارف.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
إن شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت
به سوی قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فإنه خیر و ناصر و معین. بعد از ظهر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجایی که مخاطب برنامه به سوی قدس هستید. همینطوری که حتما میدونید، دیروز سرزمین های اشغالی و فلسطین عزیز شاهد یکی از تاریخی ترین روزهای خودش بود، در حالی که در قسمتی از این سرزمین مقدس صهیونیست‌ها و حامیان اونها مشغول پایکوبی بودند به خاطر انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس. جوانان عزیز دیگری در گوشه دیگری از این سرزمین در اعتراض به این حرکت زشت آقای ترامپ بیش از 60 شهید تقدیم آرمان فلسطین کردند. برنامه امروز به سوی قدس برای بررسی آخرین تحولات دیروز، امروز روز نکبت هست که دیروز بود، و تحولات و مسائلی که دیروز در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به او پیوست. نخستین میهمان ارجمند ما آقای دکتر رویوران، کارشناس مسائل فلسطین هستند. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. علارغم اینکه به حال طی سال‌های گذشته رؤسای جمهور امریکا تصمیم داشتن برای انتقال سفارت خودشون به بیت المقدس، ولی هیچ یکی از رؤسای قبلی این کارو نکرد، با اینکه به هر حال این انتقال حتی با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، با کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت داشت و هیچ یکی از رؤسای جمهور سابق امریکا این جرأت رو به خودشون ندادن که این اتفاق رو رقم بزنن، ولی ترامپ دیروز این کارو کرد و درست دقیقاً در سال روز اشغال سرزمین فلسطین. چرا این تاریخ انتخاب شده بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، باید گفت که آقای ترامپ یک رئیس جمهور خاصی است در آمریکا، یعنی به عبارتی یک رئیس جمهوری که به هیچ مبانی حقوقی پایبند نیست. همونطور که از توافق هسته‌ای خارج شد،
بله،
از توافق نفتا با کانادا و مکزیک خارج شد، از همکاری های دو طرف پاسیفیک خارج شد، از توافق نامه یا کنوانسیون آب و هوای پاریس خارج شد. این نشون میده که آقای ترامپ یک فرد ضد قانونی، فراقانونی و خیلی پایبند کنوانسیون ها و اعراف قانونی بین المللی نیست. این اولا.
بله.
بحث دوم، ما رئیس جمهوری در آمریکا تا کنون نداشتیم که اینقدر مشکل داشته باشه. ایشون پرونده های اخلاقی داره، پرونده های مالی در ارتباط با مسائل حالا مالیات و وکیلش آی کوهین و اینا داره، و ایشون در ارتباط با امنیت ملی و ارتباط های خارجی هم یه پرونده ای، حالا در ارتباط با بحث دخالت روسیه در انتخابات چقدر درست و غلط، به هر حال مجموعی از پرونده ها این آقا داره. ما در طول حالا حداقل یک قرن اخیر شاید اوج حالا مشکلات و اینا در زمان آقای نیکسون بود به دلیل بحث واترگیت و
بله.
شنودی که در حزب رقیب گذشته بودن و از تصمیمات اونها با خبر می شدن. این آقا با مجموعه پرونده هایی که الان در علیه خودش داره داره سعی می کنه این معامله هایی که در بازار انجام می داده
بله.
انجام بده در محیط آمریکا، یعنی این که از اسرائیل حمایت بکنه در مقابل لابی صهیونیستی از ایشون حمایت بکنه.
درست.
و بتونه به هر حال این 4 سال را سپری بکنه که من هم در مورد اینکه این 4 سال را میتواند سپری بکند همچنان دچار تردید هست،
مخصوصا آیدور با ترجمه که شاید انتخابات مجلس امریکا جدیدن شاید تغییر ترکیب به هم بخوره دیگه، درسته؟
بله بله، در آمریکا بله این ویژگی وجود داره که 2/3 انتخابات با رئیس جمهور انتخاب میشه،
بله.
1/3 توی انتخابات میان دوره ای انتخاب میشه که با فرض اینکه اگر مردم از کارکرد و فعالیت رئیس جمهور ناراضی بودن میتوانن درصد نمایندگان را
از حزب مخالف انتخاب کنند،
آره، تغییر بدن و حزب حاکم را کیفر بدن. ولی حالا این تقریبا یه چیز در حدود 9 ماه 10 ماه دیگه حالا بله. برگزار خواهد شد.
بسیار خوب آقای دکتر، حالا در میان همه این مسائل ما در این کشتار دیروز در واقع مردم فلسطین که تعدادش 60 نفر رسیده، حدوداً 7-8 نفرشون از کودکان و نوزادان حتی هستند، ما همه جهان در واقع به نوعی محکوم کردن، حتی فرانسه‌ای که به هر حال به نوعی همپیمان قبل اسرائیل و امریکا محسوب میشه محکوم کرده، هم انتقال سفارت و هم، ولی ما شاهد در واقع یک سکوت مرگباری از جهان عرب هستیم، این چرا؟
ببینید اولا ما یک واقعیت را باید بدونیم، اینکه آیا این رژیم های عربی برای فلسطین از ابتدای بحران تا الان کاری انجام دادن؟ نه، انجام ندادن. یعنی شما مثلا عربستان سعودی که الان داره با اسرائیل رابطش آشکار میکنه در کدوم جنگ شرکت داشت یا کاری انجام داد؟ یا امارات یا بحرین، هیچ کدوم از اینا کاری انجام ندادن. اینا از همون گذشته با اسرائیل بودن و ولی پنهانی زیرمیزی، الان به صورت کاملا آشکار شده. این واقعیت ببینید واقعیت حساب کهنه است که از قدیم بوده، شاید
آیدوتو باید به فال نیک هم بگیریم ظاهرا، درسته؟ یعنی به هر حال اینا دارن رو بازی میکنن، بله. یعنی واقعا علنی شده
به نظرم، بله، این به فال نیک باید گرفت. بدین تو بین هیچ جامعه ای جامعه اسلامی منفک از قرآن نیستن،
بله،
و قرآن تکلیف همه ما را روشن کرده. قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود،
بله.
این که اینها با این صهیونیست ها ارتباط دارن برقرار میکنن تکلیفشون از نگاه مردم روشن میشه. قرآن میفرماید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا اشداء علی مردم یمن و مسلمانان و رحماء علی یهودن، و این نشون میدن اینها که ماهیتشون همینه، مردم هم باید تکلیفشون با اینها یکسره بکنن. تصور من بر اینه، بله، الان اینه باید به فالنیک گرفت و مردم عربستان و امارات و بحرین و بقیه کشورهایی که متاسفانه اینها تسلیم سیاست های تسلیم پذیری به همپیمانی با اسرائیل را در پیش گرفتن، باید مردم بیان و اینها را ریشه کن بکنن و تکلیف خودشون را با این نظام ها که برخلاف رأی مردم دارن حکومت میکنن یکسره بکنن.
بسیار خوب، نمیدونم، من میخوام مزاحمتون نشم چون شما زارن قرار تو جلسه شرکت کنین، اگر نکته هست آماده هستین بشنم ولی باتون خداحافظی کنیم آقای دکتر.
ببینید من یه نکته ای بگم،
بله،
آنچه که در غزه اتفاق افتاده من تصور میکنم یک تحول راهبردی،
بله،
یک تحول سیاسی یا یک تحول میدانی تنها نیست. چرا؟ از زمانی که 70 سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ همین گروه های مسلح صهیونیستی اومدن و مردم فلسطین را تحت فشار قرار دادن، در دو روز 15,000 نفر را اینا کشتن.
بله.
و مردم از ترس یعنی کشتار فرار کردن به کشورهای همجوار. پس از ابتدای بحران فلسطین نقطه اصلی چی بود؟ بحث اشغال بود، یعنی یک سری اشغال کردن، یک سری آواره شدند. متاسفانه در